أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 11 از تفسیر آیه نور از تفسیر مرحوم سبحانه وتعالی رضوان الله تعالی علیه به تاریخ شنبه 22 شهریور 1404. خب همونطوری که مستحضرید، آیه 35 سوره مبارکه نور آیه نور است و این آیه متضمن حقایق بس بلندی است که در یک بیان کوتاه و مختصر نظام آفرینش و هستی رو اهم از تکوین و تشریع بیان می‌فرماید و نوع آفرینش رو هم در قالب یک مثال روشنی ذکر می‌کند که این بیان و اون مثال در همین آیه 35 سوره مبارکه نور آمده است که ما در ابتدا تیمنن و تبرکن و هم آشنایی با این مضامین این آیه رو می‌خونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض، مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجت که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یذیع ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیء علیم. خب مرحوم سلطان تلهین ضمن این که در یک بیان تمهیدی نور رو معنا کرده اند، هم از نظر لغوی و هم از نظر این که از منظر حکما این نور بر چه اطلاق می شود و اصطلاحات حکمی نور رو هم از حکمت الاشراق و همچنین حکمت متعالیه ذکر فرمودند و در بیانی اون چرا که جناب حکیم سهروردی از او به عنوان نور یاد می کند و نور الانوار رو به واجب اطلاق می کند، جناب سلام تعلیهین قرابت حکمت متعالیه رو با این حکمت بیان می‌فرمایند که مراد از نور همون وجود است و اینها مترادفند، دو مفهوم هستند که لفظاً و مفهوماً متغایر و مستاقاً یک حقیقتاً. نور همون وجود است به لحاظ حقیقت و تحقق، وجود همون نور است به لحاظ تحقق، چون وجود ظهور است، برای اینکه وجود ماهیات یعنی وجودات اشیا روشنگر ذات خود هستند و روشنگر ماهیاتند، هم مظهر لذاتند و هم مظهر هم ظاهر به ذاتند و هم مظهر لغیر. خب این مباحث گذشت و اون چرا که در کلمات جناب سلطان الهیم به عنوان این اضافه نور به سماوات و الارض بود، دغدغه جدی معرفتی است که این اضافه به چه معنایی است، که این رو هم تحت عنوان یک فصل مستقلی بیان فرموده‌اند و با توجه به قرابتی که ایجاد کردند بین مفهوم نور و مفهوم وجود، این دو رو با هم پیش بردند. و اکنون بعد از مراحلی این مسئله جوهر و عرض رو هم به گونه بیان فرمودند که ما یه جوهر و عرضی در فضای حکمت مشهور داریم که اطلاق بر ماهیات است، که ماهیات یا جوهری است یا عرضی، حالا که بر اساس اصالت وجود ما یک جوهر و عرضی داریم که تبدیل می شود به یک موجود مستقلی که ذاتن و به ذات موجود است و موجودی که به غیره موجود است و در حقیقت تقسیم هستی به این صورت می شود که الموجود و اما به ذاتهی او به غیره، یا در مصطلح فلسفی یا موجود فی ذاته هست یا فی غیره هست که مطالبش گذشت. به بحث تأیید اون استکشافی رسیدیم که ظاهراً برخی از مشایخ و بزرگان اهل معرفت تعابیری دارند که این تعابیر تأییدی است نسبت به آنچه که جناب صدر متعلمین به لحاظ نگرش‌های حکمی و عرفانی خود فرمودند. در ابتدا این قول مشایخ را و تعابیری که اینها دارند رو که یک نوع تأیید استکشافی است، یعنی این تأیید برهانی نیست که مثلا استدلالی و برهانی باش باشه، بلکه بر اساس کشف و شهودی که اهل معرفت داشتن و این بیانات نشانی است و تأییدی است نسبت به اونچه که اون بیان عرفانی، بیان برهانی صدر متعلمین گذشت. اول ما این تأیید و استکشافی رو که دو سه تعبیری است که از جانب مشایخ این طریقت، یعنی طریقت نور عرفانی رسیده است رو بیابیم، بعد وارد یک بحث عمده دیگری میشویم که از آن به عنوان کشف استناری یاد میکنن. تأیید استکشافی یون قال مشایخ و حاضر طریق، دیگه در این طریق که طریق معرفت عرفانی و شهودی است دیگه جا برای استدلال و مفهوم و نظر نیست. اونهایی که در حقیقت نگرش های شهودی و معرفتیشون کشفی است، اصلا اونجا لفظی وجود ندارد تا بر اساس لفظ ما بتوانیم صغرا کبرا بچینیم، مقدم و تالی بچینیم، قیاس تشکیل بدیم و امثال ذلک. این عین واقع است. وقتی آدم با عین واقع روبرو شد دیگه در اونجا لفظ و عبارت و مقدم و تالی و امثال ذلک اصلا معنا ندارد، اصلا وجود ندارد در نزد اهل معرفت که با زبان کشف و شهود دارن با حقایق ارتباط برقرار میکنن. اصلا اونجا لفظ وجود ندارد. مثل اینکه انسان یه وقت استدلال میکند برای اینکه آتش وجود دارد به دود، گاهی وقتا اصلا آتش رو مستقیما میبیند. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل علن نار دخان. خب اون کسی که دخان رو میبینه از دود پی به آتش میبره. خب اونجا میتونه استدلال بکنه که دود علامت و شاهد برای آتش است، پس آتش وجود دارد. اما اون کسی که دقیقت مستقیما آتش رو میبیند که یک هنر معرفتی است، خود هنردان این هنر یک هنر معرفتی است، اون عارفی که به این نوع از معرفت میرسد این در حوزه معرفت هنرمند است و این میتواند با حقیقت بدون پرده، بدون مفهوم، بدون ماهیت، بدون لفظ و عبارت ارتباط برقرار کند. و لذا مشایخ این طریق معرفت بیاناتشون دیگه عین واقع است، دارن واقع رو حکایت میکنن. مثل که میگه من آتش رو دیدم، دیگه وقتی میگه من آتش رو دیدم در اصل آتش دیگه نمیشه تردید کرد، اون با جا حقیقت و با چشم قلب با اون حقیقت مرتبط میشود. این تأییدات از این سنخ هستن. لذا بفرمود که قال مشایخ و حاضر طریق، یعنی طریق کشف و شهود. چی میفرماین؟ ان نور، نور چیه؟ هو الذی نور قلوب العارفین به توحیدهی. این که الله و نور و سماوات و الارض، همونطور که عرض کردیم این جمله اختصاصی به عالم تکوین ندارد، بلکه این هم عالم تکوین را و هم عالم تشریع رو البته تشریع در این سطح به خودش به یک نوع تکوین برمیگردد. تشریعی که حقیقت کمالات در جان یک انسان عارف قرار بگیرد، این هم خودش کون است، تکوین است. اعتباری که در نشأه طبیعت هست نیست، مثل نمازی که پیغمبر صلوات الله علیه در معراج خونده اند، اون نماز دیگه قرار داده نیست، اون خضوع و خشوع، اون رکوع و سجود، اون قنوت، اون ذکر و همه اون چرا که در نماز معراجی وجود دارد عین حقیقت است، نه اینکه مثل نشأه طبیعت باشد که قرار دادی و بر اساس الفاظ و عبارات یا بر اساس خم راست شدن انسان تلقی بشود. نه، اونجا هم باز خودش یک نوع کون و تکوین است. ان نور هو الذی نور، نوری که الله نور السماوات هست، اون چیزی است که قلوب عارفین را به توحید الهی منور میکند و روشن میکند و انار اسرار المحبین به تأییدهی، که خدای عالم جان و دل محبین را به وسیله تأیید خودش روشن میکند. تأیید الهی یعنی ظهور و تجلی است که در اون نشأه برای محبین یا عارفین دارد. این یک قول که از مشایخ این طریقت نقل شده است. قول دیگری است که وقیل و هو الذی این نور، چیزی است که کون الاشیاء را به تصویر و الاسرار به تنویر. خب اشیاء یعنی در حقیقت ماهیات را با صورتهاشون باش هستی میدهد، و اسرار را که اشیاء در مقابل اسرار اینجا بیان شده است، یعنی اونهایی که در عالم باطنند، در عالم امرند و اینها سرند، پیدا نیستند، غیبند، غیر از عالم شهود که اشیاء در عالم شهودند، اسرار در عالم غیب هستند. در عالم اشیاء و شهادت با صورت‌های طبیعی اشیاء روشن می‌شوند و اون اسرار غیبی به وسیله نورانیتی که حق به اونها می‌دهد روشن می‌شود. این هم اگر گفتیم الله و نور السماوات و الارض، یعنی هم اشیاء را و هم اسرار را خدا نورانی می‌کند، اما نورانیت اشیاء به صورت اونهاست و نورانیت اسرار به نور باطنی اونها خواهد بود. یا قول دیگر از همین مشایخ این طریقت این است که هو الذی یهد القلوب، نور اون چیزی است که قلبها را هدایت میکند الی ایثار الحق و استفاء الحق، و یهد الاسرار را الی مناجاته و اجتباعه. اگر گفتیم الله و نور و سماوات و الارض، یعنی اینکه حق سبحانه و تعالی که نور آسمان و زمین است، قلوب اهل معرفت را به انتخاب حق و استفاء حق فرا می‌خواند، که اینها همواره حق جویند، حق طلبند، به حق می‌نگرند و از غیر حق قافل و به اسراء اعراض میکنند، و اسرار و نهادهای باطنی هم به مناجات و اجتباع و انتخاب حق مشغولند. مراد از الله و نور و سماوات و الارض یعنی یهد القلوب الى ایثار الحق و یهد الاسرار الى مناجاته و اجتباعه. خب اینها در حقیقت در اون مکاشفاتشون، در اون مشاهداتشون میبینند که حق سبحانه و تعالی انسانهایی که اهل حقند و ایثار میکنند و استفاء میکنند، چجوری خدای عالم اونها رو داره هدایت میکنه بر اساس همون بینش شهودیشون سخن میگن و میگن که اگر الله نور السماوات هست، این هدایت درونی است که این افراد را به حق و استفاء حق میخواند و یا اسرار و حقایق باطنی اونها مشغول به مناجات و اجتباع حق میشوند. و بر اساس این روی کردی که این مشایخ این طریق بیان فرمودند، اگر ما بخواهیم تصریحی قرآنی داشته باشیم، همین است که الیه الاشارت و به قوله سبحانه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خب ای من النور یعنی چی؟ یعنی اون هدایتی که شامل حال انسان می شود و از باطل و هرچه که غیر حق است به حق گرایش پیدا می کند. و من العبد الى الرب و من البعد الى القرب و امثال ذلک، که اینا همه در حقیقت چون در یک فضای عرفانی و شهودی دیده می شود، این تعابیر بسیار تعابیر شیرین و گوارایی است برای اهلش، اونایی که با زبان شهود با یکدیگر سخن می گویند. این و من الاسفله هم باید در حقیقت کنار اون قرب نوشته بشود، ادامه بحث است. ای من الباطل الى الحق و من العبد الى الرب و من البعد الى القرب و من الاسفل الى الاعلا و من الحاویته الى الجناح. خب این تأیید استکشافی بود که جناب صدام تعلیهین خواستن مشایخ این طریق در باب تفسیر نور مطالبی که فرمودند رو هم همراه کنند و با اینها داشته باشند، چون این در سنت و سیرت معرفتی جناب صدام تعلیهین هست که اینها رو همواره مورد توجه قرار میدن و سخنان اونها که یک سخنان نقلی است و نه نظری که استدلال و برهانی درش باشه، اینا مشاهدات خودشون رو اظهار میکنن و اینها اظهارات این کشف و شهود هستش. اما مطلب بسیار علمی و معرفتی و عمیق دیگری با عنوان کشف استناری مطرح است و اون این استش که بالاخره ما خدا را واحد و احد می دانیم. این واحد و احد اقتضا می کند که دیگه کثرتی در فضا نباشد، دوئیت و دوگانگی در نظام وجود نباشد. او احد است و واحد است و یکتا و یگانه و دیگه دوئیتی معنا ندارد. بر اقتضای توحید واجب دوئیتی نیست. اما ما در مقام عمل می‌بینیم که یک دوگانگی در کلیه اشیاء ذهن می‌زند. حق و باطل دوگانه ای هستند که در همه بخش ها یک نحوه حضور دارند، یا خیر و شرند، یا نور و ظلمتند، یا قهر و مهرند، یا جهنم و جنتند و همینطور و همینطور خیر و شرند. اگر خدا واحد است و احد است و یگانگی و یکتایی از ذات الهی می جوشد، این دوگانه را ما چگونه باید اسناد بدیم و چگونه باید تحلیل بکنیم؟ و لذا جریان سنویت هم از همینجا شکل می گیرد، چون دوگانه خیر و شر، حق و باطل، بهشت و جهنم و عدل و ظلم و نظائر آن رو که مشاهده می کنند، میگن این حتما باید دارای دو تا مبدع باشه، مبدع خیر که دیگه نمیتواند شر از او صادر بشود، یا مبدعی که شر است که نمیتواند خیر از او صادر بشود. مسئله سنویت که یکی از مسائل عمده در طول تاریخ بشریت است و در حقیقت جریانهای وجودی در عالم به دو شق خیر و شر، ظلم و عدل و حق و باطل، جهنم و بهشت، در دنیا و آخرت اینا هم هستند. هم در دنیا به اصطلاح حق است و باطل، هم در آخرت بهشت است و جهنم، هم در دنیا مهر است و قهر، هم در آخرت مهر است و قهر و غضب است و رحمت. و همینطور این دوگانه رو باید چگونه ملاحظه کرد؟ می‌فرمایند که تردیدی نیست که حق سبحانه و تعالی منبع خیر است و او هم واحد است و احد است، هیچ تردید در این نیست. اما وجود اونچه که غیر حق است و غیر خیر است به چی برمیگردد؟ آیا به مبدأ دوم و ثانی برمیگردد که ما معتقد به سنویت معاذالله بشویم، یا نه یک چیز است، یک حقیقت است که دو رو دارد، به تعبیری دو روی یک سکه است؟ مثلا کوری و کوری و بینایی، اینا در حقیقت ملکه و عدم ملکه است. اگر شخص ملکه رو دارا بود میشود بصیر، ملکه بینایی رو دارا بود میشه بصیر، و اگر ملکه بینایی رو نداشت، همین نداشتن میشود کوری و عما. دیگه این منشأ دیگری نمیخواهد. اگر مهر بود خب ملکه است، اگر مهر نبود قهر است، اگر نور بود ملکه است، و اگر نور نبود ظلمت است. اگر خیر بود خب ملکه است، اگر خیر نبود می شود عدم ملکه و شر. بنابراین باطل، کوری، شر، ظلم، امثال ذلک، اینا اساسا وجودی نیستند، حقیقتی ندارند تا برای اونها منشأ آدم ببیند، بلکه همون عدم رحمت غضب رو و قهر رو می آورد، عدم حق باطل رو می آورد، عدم عدل و داد ظلم و ستم رو می آورد. و همینطور حق سبحانه و تعالی را اگر با چهره جمال نگاه کنید، یعنی اینکه چهره‌ای که ملکه را ایجاد می‌کند، کمالات را ایجاد می‌کند، کمال بصر، کمال سمع، کمال مهر و کمال عدل و امثال ذلک، اینا اوصاف جمالیه حقن. و اگر حق سبحانه و تعالی این اوصاف جمالیه را نداشته باشد، میشود اوصاف جلالیه، و همین اوصاف جلالیه بالعرض و المجاز میشوند مبدأ اون بخش. مثلا نور و ظلمت، اینا دوتا چیز نیستن که ظلمت هم امر وجودی باشد، نور هم امر وجودی، بلکه نور بر اساس جمال حق صادر میشود، و وقتی جمال نبود جلال حق است میشود ظلمت. زلالت و هدایت هم همینطورن. هدایت ملکه است، کمال است، از جایگاه جمال حق صادر میشود. اگر هدایت بود این کمال و این ملکه هست و اسم جمال ظاهر است. اما اگر این کمال هدایت نبود جمال نیست، به جاش جلال می آید و طبعا تبدیل می شود به زلالت. بنابراین زلالت یک امر وجودی نیست که با براش منشئی و مبدعی بدانیم، یا شر یک امر وجودی باشد هم مثل خیر، که خیر اگر مبدعی دارد شر نمیتواند مثلا بدون مبدا باشد. شر امر عدمی است. این سخن سخن حقی است. این ادعا که از خیر محض شر صادر نمی شود، این سخن کاملا حق است. و اتفاقا این سخن اگر خوب تفسیر نشود در حقیقت به سنویت ممکنه منتهی بشود، به این که خب خدا که خیر مطلق است، حق مطلق است، اگر باطل وجود دارد پس باید یه مبدع دیگری وجود داشته باشد تا باطل را ایجاد کند، در حالی که باطل ای عدم الحق، مثل ظلمت ای عدم النور، مثل زلالت ای عدم الهدایه، مثل اما ای عدم البصر و امثال ذلک. بنابراین اینها دو روی یک سکن. اگر خدای عالم با اسم جمالش ظهور پیدا بکند، همه این جلوه های خیر و اونهایی که در جهت وجودی هستند، مثل عدالت، مثل هدایت، مثل نورانیت، همه اینا حضور دارند. و اگر حق سبحانه و تعالی این پرده جمال را بردارد و پرده جلال را پهن کند، یعنی اینکه این کمال را رفع بکند. جلال رفع الجمال است، رفع الجمال می شود زلالت، می شود عما، می شود شر، می شود باطل و نظائر آن. این رو تحت عنوان کشف استناری مطرح می کنند. حالا ببینیم تا چه خواهد شد. اعلم که ان للحق تعالی اسماء متقابله. حق سبحانه و تعالی یه سلسله اسماء متقابل دارد. این اسماء هم لذاته هن کل اوله و الاخره و الظاهره و الباطنه و الهادی و المزل و المعز و المزل و امثال ذلک، که البته به نظر میرسه که باید بین این اسما باز فرق گذاشت، اسماء متقابل فرق گذاشت. اسماء متقابلی که اول و آخر و ظاهر و باطن هستند، اینا همه کمالی هستند، اینا ذاتی هستند، اینها همه ایشون در یک جبهه و جبهه جمال حق حضور دارند. او اول است، او آخر است، او ظاهر است، او باطن است. ولیکن در مقام فعل ما یک دوگانه ای رو میبینیم، مثل علم و قدرت، اینا اسماء جمالن که در حقیقت اسماء ذاتیان، ولی همه ایشون حیثیت های وجودی دارن. لذا اول و آخر و ظاهر و باطن رو با هادی و مزل و معز و مزل نباید کنار هم گذاشت. اونا به جمال حق برمیگردن، اون هر چهار اسم که الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که خدای عالم همه این اوصاف را به وجوده داراست. اول و آخر که ملکه و عدم ملکه نیستن، بلکه هر دو ملکن، ظاهر و باطن هر دو ملکن، ولیکن هادی و مزل یکی ملکه است، یعنی هادی، و دیگری عدم ملکه که مزل است. معز ملکه است، مزل عدم ملکه است. عزت از اسماء جمالیه است و مزل بودن و ذلیل کردن از اسماء جلالیه خواهد بود، که حالا توضیح میدهند. حالا این بر اساس تقابل اینجا کنار هم آوردن، وگرنه ما باید تفکیک کنیم که اون چهار قسم اول در ردیف این چهار قسم دوم یا اقسام بعدی نیستن. اونها همهشون ذاتیان، همهشون جمالیان و اساسا در حوزه ذات هستند، اما هادی و مزل در حوزه فعل هستند. لذا اول همیشه خدا اول است، هیچ وقت خدای عالم از اولیت دور نیست، کما اینکه همیشه او آخر است و از آخریت دور نیست. ولذا این گونه اسمایی که از خدا قابل سلب نیست از اسماء ذاتیه است. ولی هادی و مزل گاهی وقتا هادی هست، گاهی وقتا هادی نیست، گاهی وقتا معز هست، گاهی وقتا مزل نیست، که اینها اسماء فعلیه میشن. پس همون فرقی که جناب کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافیه شریف آورده که اسماء ذاتی اسمایی هستند که از ذات انفکاک و جدایی ندارن، مثل اول، آخر، ظاهر، باطن، همیشه خدا ظاهر است، همیشه خدا باطن است، همیشه خدا اول است، همیشه خدا آخر است، که اینها رو در حقیقت در ردیف اسماء ذاتی باید بخوانیم. اما هادی و مضل، گاهی اوقات خدا هادی است، گاهی وقتا این هدایت رو بر می دارد می شود مضل، گاهی وقتا عزت می دهد، گاهی وقتا عزت رو بر می دارد می شود مضل. و این ویژگی در اسماء ذاتیه نیست. بنابراین فلهو برای واجب تعالی به حسب احدیت وجوده الواجبی من کل صفتین متقابلتین اشرف هما به حسب جمال ذاتهی و زینت وجههی و انما یصدق الطرف المقابل علیه به حسب مقایست عظمت ذاتهی و جلالهی الى من دونهی و قهرهی الى من سوا. خب اینجا ما باید همون ملکه و عدم و ملکه رو خوب تطبیق بدیم. بفرمایید که این دو صفت متقابل، اشرفشون یعنی اون ملکش، اونی که جنبه وجودی دارد، این رو به حسب جمال ذات و زینت وجه حق سبحانه و تعالی بدانیم. علم، قدرت، حیات، اراده، اینا همهشون بر اساس جمال حق هستند. ولیکن در مقابل و انما یصدق الطرف المقابل علی الواجب علی الحق تعالی به حسب مقایست عظمت ذاته و جلاله الی من دونه و قهره علی من سوا. بله، اون جایی که خدای عالم مهرش را پهن نکرده است، اونجا جلال اتفاق میفته. اونجایی که مهرش را پهن نکرده یعنی قهر نشسته است. اونجایی که هدایت را نیاورده زلالت آمده است. اونجایی که خیر نیاورده شر هستش. ولذا این رو باید به لحاظ مقایسه بیابیم. و بودن که به حسب مقایست عظمت ذاتهی و جلالهی الی من دونه. اینا رو وقتی ما مقایسه میکنیم به حسب اونجایی که جمال ظاهر شده میشود خیر، به حسب اونجایی که جلال ظاهر شده میشود شر. بنابراین فل اسماء و صفات الجمالیه انما تثبت له اولا و به ذات، اما والاسماء والصفات الجلاليه تصدق عليه ثانيا و بالعرض. خب این بیان صریحی است که اولا و به ذات مهر حق است. وقتی مهر حق برشیده شد ثانيا و بالعرض قهر می آید. اولا و به ذات هدایت است، وقتی این هدایت برشیده شد زلالت می آید. ولذا فرموده است که فل اسماء و صفات الجمالیه انما تثبت له برای حق تعالی اولا و به ذات، اما ول اسماء و صفات الجلالیه تصدق علیه ثانیا و بالعرض. بعد یه عبارتی دارن که یه مقدار خب البته ابهام داره و میخوان مقایسه بکنن. میگن من باب ضروری الذی یذکر فی بحث العلل الغائیه. در علت غایی میگن که علت غایی چیه؟ میگن علت غایی علت فاعلیت علت فاعلی است، که این در حقیقت یک مقایسه بین غایت و فاعل است. علت غایی وجود علمن مقدم است و عیناً مؤخر است. وقتی ما علت غایی رو با علت فاعلی می سنجیم، از این سنجش و مقایسه در میاریم که فاعلیت فاعل به همین علت غایی است، از اون جهت که حیثیت علمی او لحاظ می شود. شاید از باب این مقایسه این رو بیان فرمودن، من باب ضروری الذی یذکر فی بحث العلل القائیه التی الفاعل لفاعلیت الفاعل. خب بنابراین این دوگانه‌ای که ما در نظام هستی در مقام فعل حق می‌بینیم، عدل و ظلم، خیر و شر، حق و باطل، همه و همه اینها در مقام فعل هستند. این دوگانه رو باید اینطور تفسیر کنیم و بدون این اگر بخواهیم برای اون امر دوم هم حیث وجودی ببینیم، خب سر از سندیت در می آورد و به ذالک الاصل ینحفظ و قاعدت و استحالت کون الخیر الحقیقی مبدعاً للشرور. اگر ما اینجوری مسئله رو لحاظ کنیم و این دروی یک سکه و این مقایسه بین جمال و جلال رو تحلیل بکنیم، اون وقت میتوانیم بدانیم که حق سبحانه و تعالی خیر مطلق است و خیر حقیقی است و مبدع شرور نیست. وقتی مهر را بر می‌دارد شر می‌آید. ظلمت که یک امر وجودی نیست که مبدع بخواد، نور وقتی رفت ظلمت می‌آید، یا زلالت و گمراهی که امر وجودی نیست که مبدع بخواد، هدایت که رفت زلالت می‌آید. با این تحلیل مبدئیت خیر مطلق رو برای همه اینها اثبات می‌کنیم و به ذالک الاصل ینحفظ و قاعدت و استحالت کون الخیر الحقیقی مبدعاً للشروع. و جناب استاد الحکما و مقدم المشائین معلم اول جناب ارسطو با همین تحلیل این سنویت رو و شبهه سنویت رو ابطال کرد و بهی ازاه استاد الحکما و مقدم المشائین ارسطاطالیس عزاها چی را؟ شبهت از سنویه، که سنویه چی؟ قائل به چی بودن؟ القائلت به این که این شبه قائل است به تعدد الافائیل الاول للکل. خیر مبدع میخواد، شر مبدع میخواد، حق مبدع میخواد، باطل مبدع میخواد، نور مبدع میخواد، ظلمت مبدع میخواد و این شبهه مهم سنویت بوده است. بنابراین فکل ممکنن مزدوج الحقیقه، هر ممکنی رو که شما نگاه کنید ببینید که حقیقتش مزدوج است، یا کمال رو دارد یا ندارد، یا عماست یا بصر، یا شنواست یا کر و ناشنوا. فکل ممکنن مزدوج الحقیقه من جهت کمال، من جهت کمالیت نوریه که ناشعت من صفات الجمالیت نوریه، و من جهت نقصانیت عدمیت ظلمانیه که ناشأت من صفات القهریه الجلالیه الناریه. حتی جهنم و بهشت هم همین طور است. بهشت بر اساس جمال حق و اولا و به ذات است، جهنم بر اساس جلال حق و ثانیا و بالعرض هستش. فمن حازین الاصلین نشأ النور المحمدی یک و نار الابلیسی دو. نار ابلیسی از عدم نور محمدی نشأت میگیرد، چون اون نور محمدی نیست این نار ابلیسی شکل میگیرد. بنابراین منشأی برای نار ابلیسی نیست، منشأش همون عدم نور محمدی است. فمن هازین الاصلین نشأ النور المحمدی و نشأ النار الابلیسی، که از ساریتین فی سماوات الارواح و روحانیات و ارض الاجسام و الجسمانیات. همه موجودات امکانی این دو حیث رو دارن. اتفاقا ماهیت که حد وجود است، ما سوایش را اون جهت عدمی. مثلا میگن که حجر چیه؟ حجر اون است که شجر نباشد، ارض نباشد، سما نباشد. اینا حیثیت های عدمی است که این امر وجودی رو. شجر به لحاظ وجود شجر از جمال حق است، عدم حجر، عدم سما، عدم ارض، اینا از جلال حق هستند. و فمن هازین الاصلین نشأ النور المحمدی و نار الابلیسی که از ساریتین فی سماوات الارواح و روحانیات یک و عرض اجسام و الجسمانیات که در سماوات ارواح و روحانیات نور محمدی است و در عرض اجسام و جسمانیات هم نار ابلیسی در حقیقت هستش. و الله تعالی منور الکل، پس بنابراین حتی جهنم هم در حقیقت بر اساس عدم ملک بودن و عدم جنت را داشتن هستی دارد. و الله تعالی منور الکل به نور وجودهی و جمالهی یک و نار هیبتهی و جلالهی دو، که این هیبت و جلال عدم وجود و جمال هستش. کما اشار الیه به قوله الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، که در حقیقت اینها اون ناظر به جنبه جمالی و ملکه اجسام هست. خب اون ظلمات هم حیثیت های ناری و عدم ملکه هستند. فالله نور السماوات والارض رو به انوار کواکب اسمائه النوریت الجمالیه المشرقه فی سماع حقیقت ذاتهی، و از این طرف و از این طرف، اونجا نور است اینجا نار است، اون نور که گرفته شود نار روشن می شود مشتعل می شود. پس فالله نور السماوات والارض به انوار کواکب اسماء النوریه الجمالیه المشرقه فی سماع حقیقت ذاتهی و نور به اشعت نیران الجواهر النیره فی آفاق ملکوتهی و جبروتهی، که در حقیقت اینجا اون جنبه های عدمی و نقص حضور دارند در آفاق و در ملکوت و در جبروت و امثال ذلک. بنابراین فالموجودات کلها چه به حیث جمالی و چه به حیث جلالی از او منشأ میگیرند. مسخرتون لهاتین الصفتین که متقلبتون بین الاصبعین، بله این هم بیانی از رسول مکرم اسلام است که قلب المؤمنه بین الاصبعین من الله، تقریبا که این اصبع این استش که اگر به سمت جمال بگرداند در حقیقت نورانی می شود و هدایت می یابد، و اگر به سمت جلال بگرداند در حقیقت ظلمانی و ناری می شود. فالموجودات کلها مسخره لهاتین الصفتین متقلبه بین الاصبعین، مثلا فالعرش و ما هواه بین صفتین من صفات سبحان، این به لحاظ تکوین. قلب و القلب و ما یهواه بین اصبعین من اصابع الرحمن، که علتین این دو اصبعی که کانتا فی مرتبت صفتی لطفن که به جمال برمیگردد و صفت قهرن که به جلال برمیگرده، و فی مقام آخر جوهری عقلی و نفس، جوهری عقل و نفس. خب اگر بخواهیم در مرتبه دیگر در مقام دیگر همه این دو جهت جلال و جمال رو ببینیم، میشه عقل و نفس. عقل در حقیقت از جنبه وجودی و کمالی و جمالی حق صادر می شود، ولی نفس از جنبه جلالی و از جنبه به اصطلاح ناری منشأ می گیرد. و اگر بخوایم با یک نگاه دیگر در مقام دیگر و فی درجت اخرى حالتی بستن و قبض، بست و قبض همون ملکه و عدم ملکه است. اگر بست باشد ملکه است، قبض باشد عدم ملکه خواهد بود. و زلاهما، خب حالا اینا در اون مرتبه عالیه حقیقتن، عقل و نفس و عرض کنم که بست و قبض و امثال ذلک. اینها هم با ذلهایی دارند. یعنی در مرحله عالیه ما جمال و جلال رو میبینیم، در مراحل مادون هم سایه جلال و جمال رو میبینیم. الان چندین مثال میزنن که اینا سایه جلال و جمال هستن. و ذلهما فی العالم سماء و ارض یک، و فی الکواکب صعود و نحوس دو، سعد و نحس است. و فی الافاق شرق و غرب، که شرق اشراق دارد و نورانیت، غرب غروب دارد و عدم نور. و فی الحیوان ذکر و انثی، که کمالات مثلا برای ذکر و مذکر لحاظ می شود و انثی اون کمالات، البته این تطبیقیش بر مرد و زن نیست، بلکه اون کمالاتی که مذکر دارد و اون کمالاتی که مؤنث اون کمالات را ندارد از اون جهت لحاظ می شود، وگرنه از یه جهت دیگری باز کمالاتی برای انثی هست که برای ذکر نیست، و همینطور که باید ملاحظه این جهات رو هم داشت. و فلها ایوانه ذکرون و انثی، و فتعومه حلاوتون و شیرینی و مرارتون و تلخی، و فلونه سوادون و سیاهی و بیازون و سفیدی، که اینها همه رو به ذل اون امور بالایی بست و قبض و عقل و نفس میدونند. و فی الکم متصل و منفصل، و فی المقدار قار و غیر قار، و فی الخط مستقیم و معوج، و فی السطح مستو و منحن، و فی العدد منطق و اسم، که عددی که مثلا قابل جذر نباشد اسم سامیده می شود، و جذر داشته باشد منطق است. و فی المذهب هدایت و زلال، و فی اعتقاد حق و باطل. اینایی که ما این دوگانه هایی که در نشأه طبیعت ملاحظه میکنیم، در نشأه عالم دنیا ملاحظه میکنیم، اینا این دوگانه ها و این دوگانه هایی که به ملکه و عدم ملکه برمیگردن. خب در اعتقاد حق داریم، باطل داریم، در مذهب هدایت داریم، ضلالت داریم، در عدد منطق داریم، اسم داریم، و همینطور. و فی نفس اقبال و ادبار، که اقبال میشه ملکه، ادبار میشه عدم ملکه. و فی القلب بصیرتون، که ملکه است، و امن، که عدم ملکه است. و فی الاخرته هم باز اینا هم ذلن ها نسبت به اصل مراتب بالاتر. و فی الاخرته نعیم و جهیم، و فی دنیا هم دولتون و نکبه، که در دنیا هم خیر داریم به لحاظ دولت و قدرت و مکنت، و نکبت یعنی نداشتن قدرت و به اصطلاح مکنت و امکان. و فی الباطنه هم الهامون و وسوسه. شما ملاحظه میکنید که در همه مظاهر، ظاهر و باطن، این دوگانه هست، و این دوگانه از اون دوگانه جمال و جلال نشأت میگیرد. الا غیر ذلک من المزاوجات الساریه فی جمیع الذراری، در تمام این موجوداتی که به ذره هم رسیدند و نیریز شدند و کوچک شدند، که ان نازلت من سماء عالم الوحده ارا عرض عالم الکسره. در عالم وحدت اون، ببخشید، در عالم احدیت اونجا جلال و جمالی نیست اصلا. وقتی به عالم وحدت میرسد جلال و جمال و جلال پیدا میکند، و این جلال و جمال هم وقتی به نشأه طبیعت میرسد به این انها تقسیم میشود، به این دوگانه هایی که ما در نشأه طبیعت مشاهده میکنیم، که من سماع عالم الوحده الى عرض عالم الکسره و الحیولا لقوله تعالی و من کل شیئن خلقنا زوجین، که شاید این بیان رو جناب سلطان از این جهت دارن استفاده میکنن. بالاخره هر چیزی، هدایت اگر باشد ضلالت دارد، نور اگر باشد ظلمت دارد، اگر حق باشد باطل دارد، اگر خیر باشد شر دارد، اگر عدل و داد باشد ظلم دارد، اینها از یک جهاتی زوجینن، چون دو روی یک سکه هستن. البته فهم این مسئله کار آسانی نیست، انصافا کار دشواریه و واقعا هم به راحتی نمیشه این رو به تفسیر کرد، بایستی که مبانی خوب روشن باشه. رضایشون میفهمه که و قل من العلماء من لم یزل، که نلغزیده باشد قدمش، من لم یزل قد من لم یزل قدمه فی شرح تفاصیل هذه المراتب المزدوجه المتنزله. واقعا از شبهه سنویت انسان بخواهد به درایت بسیار کار مشکلی است، و قدمش نرغزد بسیار امر مشکلی است. و قل من العلماء من لم یزل، که نرغزیده باشد قدمه فی شرح تفاصیل هذه المراتب المزدوجه المتنزله من شرف سماع العظمت بل کبریا. خب چگونه می شود خدایی که وحدت و توحید و احدیت عین ذات اوست، از اون مبدا خیر این همه آفات، شرور، آسیب ها و و و اینها صادر بشود؟ این فهمش بسیار دشوار هستش. من شرف سماع العظمت و الکبریا الى المهبت الادنا و حزیز الارض السفلا ثم المرتقیه الى عالم الاسماء و القیامت، و همین دوگانه باز بالا میره تا به جهنم میرسه، تا به جلال و جمال خدا میرسه. ثم المرتقیت الى عالم، بعضی ها مظهر اسم جلال حقن وای، و بعضی ها هم مظهر اسم جمال حقن وای، که هر دو جای اعجاب و شگفتی است. ثم المرتقی الى عالم الاسماء و القیامت العظما، که این قیامت عظما همون عالم اسماست، التي يحشر فيها الاشياء الى رب الى الرب الاعلى و كلهم آتيه يوم القيامه فردا. فهم اینها و معرفت اینها از یک سو و شهود این حقایق از سوی دیگر بسیار بسیار خواسته متعالی است از جایگاه حق سبحانه و تعالی. از اون کریم علی الاطلاق مسئلت میکنیم که این معانی و معارف برای ما باز بشه و راهی برای ورود به حوزه الهی برای همگان انشاءالله گشوده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.